بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
امروز هم یه چند تا از عبارت های این علمای قدیم رو درباره حکومت و اینکه اینا معتقد به حکومت اسلامی بودند و اگر کسی از اینها مبسوط الید می شد حکومت تشکیل می داد. یه چند تا عبارت دیگه می خونم تا حالا در ذهن از خود این عبارت ها هم دلیل استفاده میشه و هم اینکه اینا این بحث رو بحث کلامی میدونستن یا بحث فقهی. شیخ طوسی رضوان الله علیه چند تو کتاب داره، کتاب خلافیشون که بحث فقه مقارنه، در واقع خلاف نظر شیخ طوسی حساب نمیشه. کتاب مبسوط هم بحث تفریع فروعه، یعنی توی مبسوط ایشون فقط میخواد بگه فقه شیعه مسائل زیادی دارد. نظر نهایی شیخ در کتاب نهایی است در صفحه 300 کتاب نهایی. می‌فرماید که در بحث امر به معروف و نهی از منکر، قد یکون الامر بالمعروف بالید بن یحمل الناس على ذلك بالتعذيب و ردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات. گاهی امر به معروف با دسته، مثلا فرض کنی کسی رو ادب بکنه بزنه، یا اینکه جلوگیری بکنه یا زخمی بکنه. الا ان هذا الضرب لا يجب فعله الا به اذن سلطان الوقت. حالا ایشون فرموده لایجب ها، ولی مقصودش از لایجب لایجوز است. الا اینکه این زدن جایز نیست مگر به اذن سلطان وقت، المنصوب لریاسته، کسی که منصوب برای ریاست است. فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنباء التي ذكرناهم. اگر اجازه از طرف سلطان نبود، تو نهی از منکر زدن، زخمی کردن یا کشتن جایز نیست. الان این عبارت اولا زخمی کردن و حالا به قول امروز مثلا به صورت فیزیکی امر به معروف کردن یا نهی از منکر را منوط به اذن سلطان میدونه، یعنی همون مسئله که هرج و مرج نشود ها. این یک نکته. نکته دومم اینه که می‌فرماید امر به معروف و نهی از منکر به اجازه سلطان وقته. سلطان وقت حالا توی این عبارت باشه، عبارت هایی که بعدن میخونم سلطان وقت رو توضیح میده یعنی چی. نه 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 دیگه، چون فرمود که بینید حتی تعدیب ادب کردن یعنی کشیده زدن، اینم جایز نیست. تعدیب همو ادب کردن. بعد فرموده که در نهی از منکر هم همینطوره، غیر ان ذالک مشروط بالاذن من جهت سلطان، باید اجازه سلطان باشد. فمتا فقد الاذن من جهته اقتصر علی الانکار باللسان والقلب و یکون الانکار باللسان بالبعض والانذار و تخفیف من فعله بالعقاب و الدم. اگر که اجازه سلطان نبود فقط با زبان میشه نهی از منکر کرد و زبانش هم به اینه که موعظه بکنه یا بترسانه اون را از عقاب خداوند. این راجع به امر به معروف و نهی از منکر. و اما اقامت الحدود فلیس یجوز لأحد اقامتها الا لسلطان زمان، اقامه حدود جایز نیست مگر برای سلطان المنصوب من قبل الله تعالی که از طرف خدای متعال نصب شده، او من نسبه الامام لاقامتها، یا کسی که امام معصوم علیه السلام او را به عنوان متولی حدود نصب کرده. وقد رخص، بله معصوم، بله وقد رخص فی حال قصور عید الحق و تقلب الظالمین ان یقیم الانسان الحد علی ولده و اهله و ممالکه اذا لم یخف فی ذلک ضررا من الظالمین. این عبارت ها حتی اینچه فایدم داره که بعدن در این بحث که آیا ولی فقیه انتخابیست یا انتصابی، از این عبارت ها همش انتصاب فهمیده میشه نه انتخاب. باز فرموده به من استخلفه بود سلطانون ظالمون علا قومن، اگر سلطان ظالمی کسی را حکومت داد و جعل علیه اقامت الحدود، حتی این اجازه را داد که اقامی حدود کنه، جاز الله ان یقیمها علیهم علی الکمال، میتواند او اقامی حدود بکنه و یعتقد انه انما یفعل ذلك باذن سلطان الحق لا به اذن سلطان الجور. کسی که از طرف سلطان جائر است باید معتقد باشه که از طرف سلطان حقم، چون ائمه علیهم السلام به او این اجازه رو دادن، پس او جانشین سلطان حقه، گرچه در ظاهر سلطان جور او رو سر کار گذاشته. شبیه همین عبارت ها رو صفحه 356 هم فرموده. اما سلطان الجور فمتا علم الانسان او غلب على ظنه انه متا تبلل الامر من قبله امکنه التوسل الى اقامه الحدود والامر بالمعروف والنهی عن المنکر و قسم الاخماس و صدقات فی اربابها و صله الاخوان فانه یستحب له ان یتعرض لتبلل الامر من قبلهم. باز همین میفرم، یعنی این عبارت خیلی روشنه که حکومت رو میگه نه قضاوت رو ها، چون بحث امر به معروف و نهی از منکر، تقسیم خمس، تقسیم صدقات، صله اخوان، اینا کار قاضی نیست دیگه، یعنی داره حکومت رو بیان میکنه نه قضاوت رو. باز صفحه 607 می‌فرماید که اگر وصی میت بمیرد، کان علی الناظر فی امر المسلمین ان یقیم من ینظر فی ذلک، ناظر امر مسلمین باید یه سرپرستی بگذارد. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اِمَامٌ كَانَ لِفُقَهَاءِ آلِ مُحَمَّدْ صلی الله علیه و آله الْعُدُول وَذَوِ الْآرَاءِ مِنْهُمْ اَنْ يَتَصَرَّفُوا فِي ذَلِكَ اِذَا تَمَكَّنُوا. بعد می فرماید که وَلَسْتُ أَعْرِفُ بِهَذَا حَدِيثًا مَرْوِيًا، من در این باره حدیثی سراغ ندارم، ولی این فتوا رو داده که اینم خیلی عجیبه ها. دیروز عرض میکردم که نباید ابتداعا رفت سراغ مرجع تقلید یا بگیم که از مرجع تقلید اجازه بگیریم. ابتداعا اجازه مربوط به حکومته. اگر حکومت نبود اون موقع از فقها اهل بیت علیهم السلام، که این عبارت هم همینو فرمود، فقط فرمود که در این باره حدیث سراغ ندارم. اما خب این فتوا رو شیخ داده دیگر سر فتوا باشه. مقصودش اینه که دلیل عقلی بر این داریم نه دلیل نقلی. خب بله، خب عقلم دلیل شرعیه. نه دیگه، در هر مسئله یا کتاب یا سنت یا اجماع یا عقل. خب نه این که یعنی تو هر مسئله باید هر چارتاش باشی. نه خیر، نه هیچ وقت اینطور نیست، باید یکی از این چارتا باشه. ایشون میگوید تو این مورد من حدیث سراغ ندارم. نفهمیدم. بله 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 بله، همون عرض کردم علت این که اینجور فتواها را علمای شیعه دادن اینه که امنیت تو جامعه برای اینا از همه چیز مهمتر بوده و هیچی با امنیت مقابله نمی کنه. یه بله بله، بر حکومت ها. ببینید الان آمریکایی ها تو دنیا الان این ادعا رو میکنند، میگن که ما تو افغانستان میدونیم داریم ظلم میکنیم. خب رئیس جمهور آمریکا هم حالیشه دیگه، وقتی بم میاندازه توی عروسی تو افغانستان و همه میفهمن این ظلمه، اونم میفهمن، میدونندم ظلم بده. اما آمریکایی ها حرفشون اینه، میگن امنیت آمریکا متوقف بر این ظلم کردنه، اگه ظلم بکنیم و مردم را بکشیم آمریکا امن میشه. اگر که ظلم نکنیم، این بیگناه ها را نکشیم، آمریکا میشه ناامن. و بین عدالت و امنیت، امنیت مهمتره. این استدلال آمریکایی هاست بر این جنایت هایی که میکنن. یعنی بین امنیت از عدالت مهمتره براشون. این عبارتایی هم که خوندم از این علمای شیعه، بینید این علمای شیعه هم اینا میخوان بگوین امنیت خیلی مهمه، ولی حالا اگر دبران امر شد بین امنیت و عدالت، حالا اون موقع نظر علمای شیعه چیه اینا بد میگیم. ولی این عبارت ها همه نشون میده که امنیت برای اینها هم خیلی مهمه. بعد از شیخ طوسی مهذب ابن براج، جلد 1 صفحه 346، ازا بل سلطانو انسانن امارتن او حکمن او غیر ذلک من البلاء علیه، اگر سلطانی به کسی امارت داد، حکومت داد، بجب علیه طاعته فی ذالک و ترک الخلاف له فی، اطاعت از این والی واجبه و باید مخالفت با او کسی نکنه. این عبارت رو برای خوندم که نظر ابن براج اینه که یک کسی که ولایت پیدا میکنه، نه اینکه نباید فقط مخالفتش کرد، میگه اطاعتش هم واجبه. وجب علیه طاعته فی ذلک. مثلا یه وقت یک کسی میشه ولی فقیه، این که شد ولی فقیه اینجوری نیست که فقط بگیم مخالفت با او حرامه، نه اطاعتش هم واجبه. این به نظر ابن براج در جلد 2 محذب ابن براج صفحه 485 ازا وجب لانسان على غيره قبض في طرف او نفس. اگر کسی مستحق قصاص بود، حالا قصاص در عضو یا قصاص در جان، لم یجز ان یستوفیه به نفسه، حق نداره که خودش بره اون طرف رو قصاص کنه. لأن ذلك من فروض الائمه، زیرا این از واجبات امامان است. ببینید قصاص رو میگوید نه حدود را. اگر حدود را میگفت ممکن بود بگوییم مقصود از این امام، امام معصومه، اما داره قصاص رو میگوید، میگه کسی که قصاصی طلب داره نمیتونه قصاص انجام بده، چون قصاص به عهده امامه. این امام یعنی امام غیر معصوم. یعنی وقتی یه حکومتی هست کسی که قصاص طلب داره نباید قصاص بکنه مگر اینکه حکومت اجازه بدهد. در صفحه 518 همیشو فرموده لیس یقیم الحدود الا الائمه او من ینسبونه لذلک. کسی نمیتونه حدودو اجرا کنه مگر ائمه اطهار علیهم السلام یا کسی که ائمه نسب کرده اند. این عبارت اگر باشه شاید کسی بگه خب معنیش اینه که در زمان غیبت نباید حدودو اجرا کنیم، چون حدود حق ائمه علیهم السلام یا کسی که از طرف اونها نسب شده. ولی گوینده این کلام ابن براج که خودش 30 سال قاضی بوده تو لبنان، یعنی خود گوینده این کلام 30 سال قاضی بوده، این معلوم میشه وقتی میگه که اجرای حدود به دست امام معصومه یا کسی که منصوب از اوست، مجتهد را و فقیه را منصوب از طرف امام میداند و مرادش نسب خاص نیست. نه 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 قاضی تو نه هم بل این از زمانیه که قانون فرانسه توی لبنان اجرا شد، در حالی که این مال تقریبا قرن 5 است. باز عبارت دیگر ابن براج اینه، میفرماید که یجب علی المؤمنین مساعدته و تمکینه من ذلک و معاضدته علیه. کسی که حکومت پیدا میکنه واجب است بر مؤمنین مساعدت او، شبیه هم عبارت قبلی. خب این کلمه، این کلام ابن براج بود. یه 2-3 عبارت دیگه هم از علامه هلی میخونم، چون علامه هلی تقریبا میشه آخرین نفر از قدما، یا بگویید اولین نفر از متأخرین، یعنی تقریبا تا قرن 8. نه نه کار ندارم، بله من فقط همین مرادمه که ببینید یعنی تو ذهن علما شیعه تشکیل حکومت بوده همین، اما حالا به چه دلیل اینا میگوین؟ ما که مقلده اینا نیستیم، بعد خودمون دلیل میگیم به چه دلیل. ولی فقط مرادم جواب این شبه هست که بعضیا میگوین ولایت فقیه سابقه زیاد داره اما تشکیل حکومت این سابقه نداشته. میخوام بگم نه، اینا تو ذهنشون حکومت بوده. علامه هلی در تذکره جلد 1 صفحه 447 فرموده الامام هو الذی یتولی الامور العامه، یتولی الامور العامه. امام کسی است که متولی امور عامه می شود. خودش توضیح داده که مقصودم از امور عامه و مصالح مردم چی چیه و اینها به عهده امامه. این مصالحی را که علامه هلی می فرماید مرادش مثلا اینجور مصالحیه: اگر فلان کار را بکنیم مردم مثلا به گناه می افتند، یا اگر فلان کار را انجام ندهیم مردم گناه می کنند. ایشون تو تذکره یه مسئله رو مطرح کرده، اگر که کسی اسیر گرفت میشه بگوییم این اسرای جنگی کنیز و برده حساب میشون یا با یه بردهداری یا لغبش کنیم؟ ایشون میفرماید که امام میتونه این کارو بکنه، اما اگر که امام بگوید کسی کنیز نباشد مردم به زنا میفتند. و چون این از مصالح عمومی است که اینجور گناهی پیش نیاد، بنابراین ما میگوییم لغو بردهداری جایز نیست. اینجور چیزی رو ایشون مثال زده به عنوان مصالح عامه. بعد میفرماید که اون عبارت ابن علامه عبارت شیخ طوسی بود که کلمه سلطان داشت. ایشون می‌فرمایند المراد به سلطان هنا الامام العادل، مقصود از سلطان امام عادل است. او من یعزن له الامام، یا کسی که معزون از طرف امامه. و یدخل فیه الفقیه المأمون القائم بشرایط الاقتداء و الحکم، و داخل در سلطان است فقیه، فقیهی که شرایط فتوا داشته باشه و شرایط حکم دادن. در کتاب قواعد جلد 1 صفحه 296 باز علامه می‌فرماید که کل من خرج علی امام عادل فهو باق، هر کسی بر علیه یک امام قیام بکنه می شود باقی. و یجب قتاله علی کل من یستنفره الامام او من نسبه عموما او خصوصا علی الکفایته. دیروز بود گمانم عرض کرد در فرق بین محارب و باقی، عرض کردم اگر کسی مردمو به ترسونه این میشه محارب، اگر کسی علیه حکومت قیام بکنه این رو میگویند باقی. گفتم که باید یک عقبه‌ای هم داشته باشه تا بشه باقی ها. یعنی مثلا اگر فرض کنی حالا یه تروریستی اومد یه جا بمب گذاشت، به این نمیگویند باقی، این محاربه یا مفسده. ولی اگر یه تروریستی از طرف مثلا اسرائیل اومده بود، این تروریستی که از طرف اسرائیل که عقبه داره، این رو بهش میگوین باقی. خب این که علامه هلی میفرماد هر کس خرج علی امام عادل، خروج بکنه بر علیه امام، مرادش از امام چیه؟ حکومت دیگه. چون عرض کردم اگر حکومت نباشد باقی حساب نمیشه، میشه چی؟ مفسد یا محارب. در کتاب مختلف جلد 4 صفحه 464 الاحادیث و دالت و علا تصدیق الحکم للفقهائه و هو عام فی اقامت الحدود و غیرها. احادیثی که درباره اجرای حدود داریم غیر حدود را هم میگیره. شاهدم همین و کلمه و غیره هاستا که میگوید اجرای حدود و غیر اجرای حدود. غیر اجرای حدود میشه حکومت. در کتاب نهایه صفحه 417 لو تعذر الامام فالاولا صرف الزکات الی الفقیه المأمون و کذا حال الغیبت لانه نایب الامام فکان له ولایت ما یتولا. غیر حدود. خب آره دیگه غیر حدود پس چی میشه؟ نه دیگه نه 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 بینه یا مثلا فرسون تأثیرات یا تأثیرات بینه. اما این عبارت عنایت به اینا نیست. بینه در قدیم وقتی میگن که اجرای حدود میگن وقتی حدود رو گفتیم به طریق اولا تأثیرات رو هم میگیره. احوال شخصی هم که اصلا بحث اجرای چیزی نیست، ضرب و جرح و این حرفایی نیست. بله این عبارت بینه فکان لهو ولایتو ما یتولا. فقیه ولایت اون چرا که ائمه دارند دارد. حالا مثلا امام خمینی از اینجو عبارت رو استفاده میکنه ولایت مطلقه ها. فکان لهو ولایتو ما یتولا، اون چه که امام متولی اونه فقیه متولی همان است. درباره شرایط نماز جمعه هم فرموده که اجمع علما اونا کافتن علی اشتراط عدالت سلطان و هو الامام المعصوم او من یعمره بذالک خلافن للجمهور کافتن لن الاجتماع مزنت و تنازع و الحکمت و تقتضی انتفاع ذالک ولا یحصل الا بالسلطان و معفسقهی لا یزول. اینجا الان علامه هلی داره دلیل عقلی میاره بر این که اگر که یک جایی یه امام جمعه ای داره بعد ولی فقیه رفت اون شهر، اگر ولی فقیه رفت اون شهر او باید نماز جمعه رو بخونه، نه اون کسی که امام جمعه اونجاست. بعد این رو مطرح میکنه که شرط هست عدالت سلطان، این کسی که حالا حکومت به عهدشه این باید عادل هم باشد. اگر فرض کنید کسی که ولایت تو دست اوست گناهی کرد، الان تو ذهن همه شما اینه، حتی اونایی که قانون اساسی ایران را نوشتند، چه اصل قانون اساسی را و چه متممش را، تو ذهن همه اینه که اگر که مثلا خدای نکرده ولی فقیه گناه بکنه، اول میگفتن که مجلس خبرگان او را عزل میکند چون دیگه عادل نیست، کسی که عادل نیست نمیتونه حکومت کنه. در متمم قانون اساسی گفتن که نه لازمه به عزلم نیست، همین که گناه بکنه خود به خود عزل هست، فقط مجلس خبرگان انعزال او را اعلام میکنه نه اینکه عزلش میکنه. الان قانون ایران اینه. این بحث رو بعد من مطرح خواهم کرد که اینجوری نیست. اگر ولی فقیه یه گناه بکنه نمیشه بگید از حکومت عزل میشود. اون عدالتی که میگویند شرط ولی فقیه که عادل باشه این نیست که یعنی هیچ گناه نکنه و الا هرج و مرج میشه. اگر فرض کنید یه کسی ولی فقیه بود یه بارم گناه کرد، با این گناه عزل نمیشه. این عبارت علامه حلی همینو میفهمونه، و معفسقهی لا یزولو، با فسقم زایل نمیشه دا. بله با یه فسق خاصیه که زایل میشه، مثلا اگر که ظلم بکنه عزل میشود. اما فرض کنید یه کسی مثلا ولی یه فقیه بود، حالا یه روزم نمازشو نخوند یا یه روز به نامحرم نگاه کرد، آیا عزل میشه؟ با این چیزا نمیشه بگی او عزل میشود. خب بله که اون دیو با اون عزل میشه، بله با اون بله، اما با هر گناهی عزل نمیشه. اینجور نیست که با هر گناهی که الان تو قانون اساسی اومده بگیم عزل میشود. علامه حلی اینجا بعد یه استدلال عقلی میکنه بر مسئله، یعنی اون عبارتهای دیگه هیچ کدام استدلال نداشت ولی ایشون استدلال داره. میگه اجتماع مزنت و تنازع، اصلا تو جامعه بودن همیشه جای این هست که دعوا پیش بیاد، نزاع پیش بیاد. بل حکمت و تقتضی انتفاع از ذلک، حکمت و مصالح شرعی هم به اینه که خداوند این دعواها رو برطرف بکنه. بلا یحصل الا بالسلطان، چجوری میشه دعواهای مردم رو برطرف کرد؟ تنها راهش حکومته. آخرین عبارتم اینه، در صفحه 435 می‌فرماید که مسئلتون قد جرت العادت بین الفقهاء ان یذکروا الامامت فی هذا الموضع لیعرف الامام الذی یجب اتباعه و یسیر الانسان باقیا بالخروج علیه. این امامتی که تو این کتاب‌ها می‌گویند که امامت یعنی چی؟ و هر کیم علیه امام قیام بکنه میشه باقی. قد جرت العادت بین الفقها ان یذکروا الامامت فی هذا الموضع لیعرف الامام الذی یجب اتباعه و یسیر الانسان باقیا بالخروج علیه. بعد میگه بلیست من علم الفقه بل هی من علم الکلام. اون جلسه اول عرض کردم که بحث ولایت فقیه یا بحث حکومت دینی یه بحث فلسفه سیاسیه، اینا بحثای فقهی نیست که صرفا بخواهیم با یک دلیل فقهی این رو ثابت بکنیم. بلذا خیلی از ادله‌ای که در این جور بحث آورده میشه باید دلیل عقلی باشه نه دلیل نقلی. این حالا تا اینجا عبارت‌های علما دیگه، این علمای متأخر بعد از علامه حلی اونا که دیگه زیاده اونا دیگه مطرح نمی‌کنه. صلی الله علی محمد. آره ایشو فرموده کلامیه ها، ولی مرسی را فلسفه سیاسی.